أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای این مسئله هایی گفته شد، مسئله های خوبی بود، مسئله های خوبی بود. اگه دقت میکردین خوب بود، آدم چیز بفهمه خوبه. شما میتونین تا بی نهایت چیز بفهم. ساختمان آدمی این مقدار جا داره. فرمایش امامه، میگم قلب که مرکز فهم آدمیست، این یه ظرفه، هرچی توش بریزی گشادتر میشه، تنگ نمیشه هیچ وقت. ظروف مادی مثلا فرض کن توی بدن من مثلا 5 لیتر خونه، خب اگر آمپول بزنن 6 لیترش کنن یه بلایی سر آدم میاد. معده این مقدار جای آب داره، خب اگه بیشتر از این بشه نمیشه. اما اون اینجوری نیست. حالا ببینید که ما چقدر باختیم که این ظرفی که می شده تا بی نهایت پرش کنیم یه مثال چیز کنیم توش. شما میرید دانشگاه دکترا می گیری، کاملا احساس استغنا می کنی. آقا این یه مثاله از علمای بشری، یه مثاله از علمای بشری، یه مثقاله. به این شما نباید اکتفا کنی. راضیم من از این دانش خودم، این رضایت، رضایت خوبی نیست. آدمیزاد تا بنایت باور کنید. یه مرتبه براتون عرض کردم یه حرفی از خواجه‌های حق‌شناس، حالا حرف عجیبه، شما باور نکنین. من باور میکنم، شما باور نکنین. شما فرمودن که من هیچ چیز نیست که ندونم. آخه این نمیشه، نمیشه. شما معرض میکنم باور نکنین. شما فرموده بود این حرف، شما میتونید. همه شما که اینجا نشستین میتونید به همچی فهمی برسید. هیچ چیز مجهول، لفظی بود، هیچ مجهولی من ندارم، هیچ مجهول. خیلی حرفه. این خوراک همه آدم هاست، خوراک همه آدم. اگه همت کنن، نکنن خب همین نیست که هست. این علومی هم که اینجا ما تحصیل میکنیم در اون لحظه هم همش به باد فنا میره. لحظه مرگ همش یادش میره. فرمودن این که میگن به میت تلقین بگید، چی میگی تلقین؟ میگی خدا یکیست، آقا خدا یکیست، پیغمبرت کیه، کتاب آسمانیت اینه. یعنی این برد نبود 60 و 70 سال یادش رفته. حالا من خیلی نمیخوام ور برم با این مسئله، خود منم گرفتارم اون لحظه. شما نمیتونم لحظه یعنی چی؟ این لحظهش همه چیز یادت میره، همه چیز یادت میره. مشکلات دنیایی یادم میاد، مثلا یه مرتبه چه جوری بوده که من مثلا میخواستم قل هو الله بخونم، نمیخواستم بخونم، احساس که استراب بود. استراب مرگ ربطی داره با این استراب های این دنیا؟ اما اون اگه از اون علم ها یاد گرفتی، علم هایی که نه از تو کتابه، که علم هایی که تو کتابی نیست، علم هایی که آدم با عمل آن را می‌یابد، می‌یابد، اون علم ها فراموش نمیشه، تازه روشن‌تر میشه. اندلس مرگ را آدم می کنه، اون روشندر هم میشه، از همون علم سپر میشه براشون، حافظ شما میشه. خطرات را از شما دفع می کنه. خواستگار برای دخترم آمده که با ایمان است و ظاهر خوبی دارد، مبلغ اسلام است ولی با توجه به این که جامعه کنونی اکثرا بعد از ازدواج آدم ها برعکس میشن، اولش یه قیافه نشون میده، یه حرفایی میزنه، یه کارهایی میکنه، ما بهش مطمئن میشیم، بعد چی میشه؟ بعد هم میشه دروغ بوده همه. و اکثرا همسر داشتند، یه فرضش اخلاقش بد بود، دوستان هم ازدواج کرده، زوج کرده، یعنی تموم شده، بعد یواش 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 همشون خانواده فجیه، اصلا فجیه، دختر فجیه، طلاق گرفتن بعد سن هر سن همسر داشتن و مخفی کردن، یا اینکه اخلاق بدی داشتند و در دوران خواستگاری و نامزدی متوجه نمی شوند، یعنی این طرف نمی فهمه که این اخلاقش چیه، اون اخلاق گل و بلبل نشون میده. چه کنی؟ چه کنی؟ از شما سوال میکنم چه کنی؟ تحقیر یه خانومی همین ازدواج کرده بودن، خانومی اون دختر خانوم رو تو جلسه دیده بوده، به اینا سفارش کرده، حالا این تحقیر نیست. ببخشید خانمای پایین حسینیه طبقه پایین، اونا ببخشن، خانما گاهی ساده برگزار میکنن، میرن قیافه شو که اگه پسندید، مثلا فرض کنید که اون دختر خانم توی جلسه خدمت میکرده، تو جلسه خدمت میکرده، حالا چند جلسه شما اینو دیدین که اینجا خدمت میکرده؟ 5 جلسه. این کافی نیست و شناخت یه نفر در برخورد با شما خیلی مثلا خوش برخورد کرده، اما عصبانه شده، من دیدی اون وقتی که عصبانه می شده چجوری حرف می زده، پدر مادرش چی؟ برادرش چی؟ یه دوست خیلی خوبی داریم، خیلی خوب، من دیگه امتحانش کردم، یه چون چندین سالی که من هستم، این یه برادر فاسد دارم، حالا چی کار کنیم؟ همشیرهاش هم چادر سرشون نیست، خوشم این رو باید بفهمی، شما برات چادر بر سر کردن همشیرهای داماده یا عروسید مهمه، باز این رو بفهم آدم، با یه جلسه نمیشه، با یه نفر یه خانم معمولی آنم صاف و ساده به چشمش یه چیزایی دیده، یه بار دو بار، این نمیشه خبر بیاره برای شما بگه این دختر خوبیه مثلا، یا بالعکس پسر خوبیه. تحقیق باید بکنید، تحقیق کنید، از همسایه ها تحقیق میکنن، از همکلاسی ها تحقیق میکنن، از مدرسهش تحقیق میکنن، از دوستانی که هم کلاسش، از معلمش، از مدیرش، وقت بعد تازه یه نقاط مخفی هست. ببینید من و شما با هم دوستیم، اما هیچ وقت پیش نیومده که شما لجبازی منو ببینی. پس نمیدونی من لجبازم. اینو باید زندگی کرده باشه آدم تا بدون لجبازه. من از کجا من بفهمم؟ لجبازی زندگی شما رو میکنه تلخ، جهنم. خب این از کجا بفهمم؟ حالا ما یه آقایونی هستم که حالا ما یه آقایی مثلا اسم نمیبرم، هر سن بازو به این دوستان میکیم برین پیش ایشون. ایشون متخصص این فنه، اصلا متخصص این فنه، و البته دو سه ماه طول میکشه تا اون کار میکنه روی طرفین و بعدم یه نتیجه میده. این یه قدم از تحقیقه، باز یه قدم از تحقیقه. بعدم استخاره میکنه، استخاره باز یه قدم از تحقیقه. ما استخاره کردیم، اون پیش مشاورم رفتن، بعدم یه ما بیشتر نتونستن با هم زندگی کنن. یعنی بازم شما به 100% نمیرسی که یه ولی خدا، یه امام، یه پیغمبری که به تو نگفت که این. اگه اونا میگفتن خب مطمئن بود 100% بود. این الحمدلله بعد از یه ماه دو ماه جوابش داده شد. اون عالم که آدم میره اصطلاح قرآن داره، ایشدن راضیت، یه زندگی مرده پسند، رضایت، پر از دلخوشی، همش دلخوشی. چطور میشه؟ قرآن میفرماید که اگر موازینت سنگین باشه بر هر آدمی، نمیدونم چند تا، حداقل سه تا میزان اعتقادات. شما اعتقادات چجوریه؟ صحیحه یا نه؟ یک. دو، اونه که صحیحه چقدر قرصی تون ایمانه؟ یه مقاله میخونی همه چی از دست میره. هم تازه یه آقای اومده بود، قلبان هم زندگی میکرد بنده خدا، بعد یه دامادی برای دخترش اومد، خیلی خوب، مسلمان، متدین، همه چی. گفت هفته پیش دخترم گفته من و شوهرم نشستیم دعای کامل خوندیم، هفته بعد این شده لامذهب. لامذهب یعنی کل، همه چی ریخته دور. خدای چه کار کنه؟ چه عرض میکردیم؟ چه بود؟ عقاید درست، عقاید درست مستحکم، عقاید درست مستحکم. شما با یه مقاله همه عقاید رو از دست ندی. با یه مقاله، یعنی سه صفحه مقاله، چهار صفحه مقاله، من عقیده ما از دست ندم. عقیده شما مستحکم باشه، هر چی بگن شما نگاه میکنی میخندی. دوم اخلاق، میزان عقاید، بعد میزان اخلاق. شما میزان عقایدت درسته فرض، میزان اخلاقت باید درست باشه، اونم خودش یه چیزیه، یعنی ترازوی جدی بر اخلاق من و شما هست. حالا کی اخلاق خودش هست؟ جمعیتی که اینجا نشستیم ما همه از اخلاق خودش راضیه، یا آدم های هستن از خود راضی هن، اونا رو نمیگی. یه کسی که میفهمه، تکبر رو میفهمه یعنی چی، بعدیش رو میدونه، بعد خودش رو امتحان کرده دیده تکبر نداره، کجاست؟ یه کسی میدونه حسد چیه و چقدر بده، خودش رو امتحان کرده دیده حسود نیست. من شما که رفیقمی، فرض کنید که یه روزی شاگرد من بودی، مثال من معلم بودم تو شاگرد من بودی، اما حالا من میبینم این شاگردم 10 برابر من شده، من خوشحالم؟ لغتم تلخه. خوشحالم؟ لغتم تلخه. اگه خوشحالی آدمی، اگه نیستی نیست. این آقا با همدیگه کارو شروع کردیم، این شد فلان در کار، من شدم نوه خاله من دارم که این مرغداری داشت، گفت 3 تا 4 تا مرغداری او همون جایی که ما هستیم هستن، همه ما هم از یه جایی جوجه میریزیم، اونا میفروشن سود میبرن، من فقط من ضرر میکنم، من سود بردن اونا خوشحالم، از ضرر کردن خودم اوقاتم تلخه، حالا به جای خودش این ابن نداره، این طبیعیه، اما از سود بردن اونا، در حالی که من سود نبردم و ضرر کردم، اما من از سود بردن اونا خوشحالم، اونا ازشون خوبه، راحتن، چه کارشون رو باز میکنن، نمیدونم چی، اما من مشکل دارم، من خوشحالم از رقیبم که وضعش خوبه تو آدم، اگه نه اینو میذارن تو ترازو، یه ترازو داریم برای اخلاق، خیلی هم این ترازو قویه، نتیجه بهرش خیلی، اخلاق خوب بهرش خیلی، البته اول اخلاق، اول عقاید، اگه عقاید آدم درست باشه خیلی سنگینه، موازینش سنگینه تا به عمل برسه. یه حدیث براتون خوندم، یه کسانی میارن یه مجموعه، همه اینا توی محل بودن و مثلا فرض کنید که حالا با هم جبهه بودن، مثلا توی لشکر بودن، یا فرض کنید توی بازار بودن، همسایه بازار بودن، یا توی اداره بودن، بعد این نگاه میکنه اون چیزی شد، یعنی خدای آخه ما با هم رفیق بودیم، ما هر دو یه جا نماز جماعت می رفتیم، جلسه یه جا می رفتیم، این چرا اینجوری شد؟ میگن تو خواب بودی شبا، اون بیدار بود، تو روزا غذا می خوردی قشنگ، زندگی معمولی می کردی، ما رمضان روزه می گرفتی، این غیر محرم زنم روزه میگرفت، با دوستان داشتیم صحبت میکردیم، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه تا اواخر عمر 3 ماه رجب و شعبان و رمضان روزه میگرفت، با 1000 تا کار که داشت، این روزه میگرفت، روزه مستحبی میگرفت، تو نمیگرفتی، راحت زندگی میکردی. ما رفقا داشتیم صحبت میکردیم، دیدیم روزای الان 11 ساعت، اگه سه روزه قضا به عهده داره تو این روزا میتونه روزهای قضاشو بگیره، بخواد روزه مستحبی هم بگیره هیچ زحمتی نداره. اون روزه میگرفت، اون جبهه رفته بود. اون رفیق من پرسید میکرد چرا لاغر شدی؟ گفتش که این ترکشه که تو بدنمه، دکترها گفتن لاغر بشه این اذیتت میکنه. مثلا یهو 20 کیلو سبک کرده بود. خود همت 20 کیلو سبک کردن خیلی مردونگی میخواد. اون جبهه رفته بود، تو خود نرفته بودی. هی مقایسه میکنن. وقت بعد مثلا میگفتش که حدیث رو دارم عرض میکنم، اونا سوار یه اسبایی میشن، پرواز میکنه در بهشت. حالا پرواز میکنه یعنی چی؟ خود بهش همش خوشیه. اینکه شما سوار یه اسب میشه، اسب بهشتی، خود سرش هم گفته بود که چجوری نصر بهشتی و این پرواز میکنه تو بهشت. ببینید برای حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمودن که شون یه مقامی داره که همه شهدای عالم بهش قبطه میخورن، همه شهدا. حضرت یحیی یه پیغمبره، شهید شده، جز همه شهدا قرار میگیره دیگه، همه شهدا بهشون قبطه میخورن، یه مقامی داره. هی مقایسه میکنه، خودم میفهمه خودش که خب من کم دارم نسبت به این، این که من کم دارم خب بهرم هم کمتره دیگه. فرمودن که بین یک مقام، یک درجه با درجه دیگر بهشتی فاصله چقدره؟ بارکلا. از زمین من الان ستارگان نگاه میکنم، من که توی درجه مثلا فلانم نگاه میکنم درجه بالا نمیفهمم، فقط هم میفهمم که اونا بالاتره. میگن که این آدمی هم که تو بهشته یه جوری نمیفهم مسئله رو که آزارش بده، چون در بهش نباید آزار باشه، آزار نمیبینه. البته یه چیزی تو دلش درست شده، قرآن داره نزعنا ما فی صدورهم من غل، غل و قش و از تو دل اینا ما میکنیم. اینا یه نفر بالاتر از خودش ببینی تو طوریش نمیشه، اوقاتش طرف نمیشه. همون که میگفتیم برای آدم اگر اینجا برسه به بی حسدی، بی قلی، این بی قلی رو باید تو دنیا درست کنی، بی قلی رو تو دنیا باید درست کنی. نلذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینجوری آیه، نلذین آمنوا و عملوا الصالحات، بعد داره که نزعنا ما فی صدورهم من غل، در اصل همون اعمال خوبی که داشت. سحر نخوابیده بود، اگر سحر بیدار شده بود و استغفار کرده بود، استغفار کرده بود، استغفار کرده بود، استغفار کرده بود، خسته نشده بود از استغفار، استغفار کرده بود، استغفار کرده بود، ثمر میده. اون ثمر این است که اون قلقش ها از دل آدم پاک میشه، با عمل خود آدم پاک میشه. عرض کردم که مرحله سوم ترازوی میزان اعماله، که این مال میزان اعمال بود، این روایتی که عرض کردی که این مقایسه میکنه، میگن اون این کارو میکرده تو نمیکردی، اون روزه میگرفته تو نمیگرفتی، اون انفاق میکرده تو نمیکردی. یه خوبی هستش که اونایی که دقت کنید جدی اهل بهشتن، بهشتشون از همینجا شروع میشه، همینجا به اون بهشته میرسن. بهشت آنجاست. چی؟ شعرش چه؟ کازاری نباشد، هیچ آزاری نداره، دیگه آزار نمیبینه، همه عالم میرزن سرش، هیچ طورش نمیشه، هیچ آبادش دقیق نمیشه، همه عالم دارن فحش میدن. شما یادتون نیست، خیلی یادتون، خدا حفظ کنه آیت الله مصباح رو، تمام روزنامه های ایران تیتر اولشون فحشه به ایشون بود، تیتر بزرگ و درشتشون، میگفتن روزنامه های زنجیره‌ای، اینا همه شب با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن فردا چی بنویسیم. مرکز درآمدشون هم روزنامه خرج داره، روزنامه مجله خرج داره، حالا روزنامه که هر روز خرج داره، مجله مثلا ماهونه، شما هنوز این ماهو درستش نکردی، ماه بعدت میرسه، با چندین نه از کجا میرسید این بول حلال که سمرش میشه فحش و تهمت و ناسزا و توهین و این حرفا، پرش از کجا میرسه؟ بول حلال هست دیگه، که از کجا میاد؟ بارک الله، انگلستان، عربستان، ام القرای اسلام، عربستان مرکز اسلام. گفتم کتاب علیه شیعه چاپ میشد در قاهره 2 میلیون، یک کتاب 2 میلیون، اونجا کتاب خونن، مردم کتاب خونن، مثل ایران نیستش که کتاب رو اصلا نمیبینن، از این کتاب اصلا خبر ندارن. 2 میلیون کتاب میخونه. سودان هم به نظرم میگفتن 2 میلیون هم در سودان نشر میشه. 2 میلیون کتاب علیه تشیع. نویسندش هم که آقای بزرگواری بود که دکتر رو از سوربن داشت، ورقه اجتهاد از نجف داشت. چقدر خریده بودن؟ اول آدم بی سرمایه میشه، وقتی بی سرمایه شد میخرنت، اگه سرمایه داشتی که نمیتونه بفروشی، اونا نمیتونن بخرنت. سرمایه ایمان، یه ذره معتقد باشی خودتو نمیفروشی، یه ذره معتقد باشی. چی میخواستیم عرض کنه؟ من به ایشون عرض کردم آقا شما یه سردردی داشتین سابق، شون فرمودن که بی خیال شدم، یا لفظی شد لفظ بد گفتن، گفتن بی غیرت شدم مثلا، این روزنامه این رو نمیخونن راحت، شب راحت میخوابن. و اگه دیده باشه نشونو شده پوست و سخون، حالا چرا شده پوست استخون؟ چون جز نون و نمیدونم پنیر و نون و ماست چیز نمیخوره. شبم که میخواست بخوابه همین عباش میکشید سرش، دستش میزه زیر سرش، رو هم فرش میخوابید. پرواز آدم اگه بخواد پرواز کنه باید سبک بشه. اگه آدم بخواد پرواز کنه باید سبک بشه. اگه پرواز نکنی رو زمین میمونی. زمینم جای غم و غصه است. اینجا جای مشکل زمینه دیگه. زمین تنگه، فشار میاد با آدم. اگه پرواز کنی، هرش پرواز بالاتر بکنی، خدا حفظ کنه آقای فاطمینیا رو، خدا حفظ کنه، انشالله سلامتی بده. عرضم به حضور ایشون از آقای اسدعلی گلپایگانی نقل کرده بودن. آقای اسدعلی گلپایگانی ایشون بیتونه پسر آقای اسد جمال گلپایگانی. عرضم به حضورتون ایشون یه خوابی از پدرشون نقل میکنن. حالا متاسفانم خب آقای اسدعلی که از دنیا رفت، ایشونم که از دسترس ما خارجه. همه میخواستم سوال کنم که این دقایقش رو بگید. فرمودن که 4 نفرن تو آسمان هفتمن. یکیش پدر منه آقای اسد جمال. حالا این چقدر سبک شده. یه آقای بزرگواری بود هست، حالا آقای جعفری عراقی. شون فرمودن من تازه رفته بودم نجف، آقای حسد جمالم مثلا عراقی بود، مریض بود اون وقت، مریضی بود که به مرگ ایشون منتهی شد. من رفته بودم دیدن ایشون، رفتم خدمت چون نشستم و سلام کردم، خودم معرفی کردم، من اسمم اینه، اینجوریه اینجوریه، کی از عراق آمدم به نجف برای درس. تو اسم عراق شنید؟ شروع کرد به گریه کردن، گریه 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 نفل میکرد، همینطور داشت گریه میکرد. یه خود درس زدن و یه آقای از علمای بزرگ آمد، اون هم سن بود با ایشون مثلا، آقا چه خبره؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمودن که ایشون اومد اسم عراق برد. من یادم اومد که اوائلی که به نجف آمده بودم موقوفاتی در عراق بود که این موقوفات رو دست من سپردن که من باید تقسیم کنم. خلا پشیمونم من چرا این قبول کردم. اون بر که بری میذارن توی میکروب، میبینن چی میبینن؟ میکروسکوپ. اعمال میذارن زیر میکروسکوپ. من چی کار کنم؟ من چرا اشتباه کردم؟ چرا قبول کردم؟ گه نیم ساعت گریه کرد. خیلی بزرگوار بود، خیلی بود. حالاتش ایشون برای مرحوم های قاضی نقل کرده بود. ایشون گفت آقا این حالاتی که شما دارین برای خودتون نقل میکنین، اینا انبیا اولیا آرزوشو داشتن. اولیای بزرگی گذشته آرزو این حالات داشتن که برای شما پیش اومده. خیلی خیلی بزرگوار. یکی از اونایی که تو آسمان هفتم بود ایشون بود. اگه موقوفات قبول نمی کرد ممکن بود بره تو عرش. 4 نفر بودن. جمع آقایش محمد حسین قروی، دوتای دیگه یادم نیست حالا. بعد یه های بزرگوار، بزرگوار اینه که میگیم بزرگوار مثلا در تراز ادراک ماها نیست، بزرگوار این آدم ها. اوشون رو گفتش که در آسمان اوله. شوخیه آسمان اول؟ من فقط از این زمین بلندشم یه طبق برم بالا، فقط یه طبق روی زمین من نباشم. روی زمین نباشم یعنی چی؟ یعنی دل بسته، دل بسته. بگم به چی؟ حضرت ابوالفضل چرا؟ چرا؟ صحبت ایشون رو کردیم دیگه. چرا؟ چون از همه چی؟ سه تا برادرشون داشت دیگه. گفت بریم جلوی من شهید بشین، من شما رو میخوام درد و قصه شهادت برادرم رو پای خدا بذارم. همه جلویشون رفتن شهید شدن. حالا طبق اون نقله اومد خدمت آقا، هیچ کس دیگه نمونده، هیچ کس دیگه نمونده. آقا اجازه بدین من برم انتقام خونه برادرانم رو بگیرم. باز یه بهانه درست کنه، یه بهانه درست کنه که آقا اجازه بده. گفتم آخه تو بری لشکرم پراکنده میشه، لشکرم پراکنده میشه. آخه من کسی دیگه داری؟ بعد فرمود که حالا که لابده چاره نبود دیگه، دو نفر موندن. این که دو نفر موندن، خب یا این باید بره یا این باید بره، یا دوتایی باید با هم برن. اگه لابده برو برای بچه های من آب طلب کن، قلیلم من الماء اندکی آب، مشک جنگی برداشت نه مشک بزرگ، مشکی که هر مثلا مرد جنگی میتونه به دوشش بندازه جنگم بکنه. رفت به میدان. آقا 4000 دوره قبل 500 نفر تیرانداز گذاشته بودن برای حفظ شریعه فرات. اون شب نهم که حضرت ابوالفضل رفت آب آورد، اینا تعداد کردن 4000 تیرانداز. اینا یه روشهایی از پدرشون آموخته بودن برای جنگ رو در روی با یه لشکر بزرگ، چجوری برو که بتونی از اینا عبور کنی. رفت و عبور کرد، وارد آب شد، آب اومده تا زیر شکم اسب. از سر و پاش تشنگی میریزه. دست بر زیر آب، دست میرسید دیگه، دست بر زیر آب، اور تا کنار لب. یادش معرفت اومد. سابقا میگفتن با معرفت بی معرفت، یادش معرفت افتاد. داداشم امامم تشنه است، هر چقدرم سخت باشه من تحمل میکنم تشنگی رو. آخه برادرم، آخه امامم تشنه است، تمام بچه ها تشنن، خانوم ها تشنن. خلاف مردونگیه، خلاف خلاف شیعه گریه. تو شیعه باشی، سیراب باشی، آب خنک بخوری، آب بریزی رو سر و صورتت خنک بشی، امامت داره عرق میریزه زیر آفتاب داغ با اون اسلحه فولادین که وقتی آفتاب میتابه دیگه دست بهش نمیشه زد. حالا یه مثلا امام دو تا زره پوشیده، کلاه خود فولادی سرش، روبند داره، همه آهن، آفتاب تابیده، درخت نیست که برن زیر سایه درخت که اینا رو همه رو توجه میکنه. من میتونم همه اینا رو درست کنم، آب بریزم بدنم خنک بشه، این زره هم خنک بشه، کلا خودم خنک بشه، جیگرم خنک بشه. همین خلاف شیعه گریه. نه من آب نمیخورم. پرواز کرد با آنجایی که نمیدونه کسی کجا، یه جایی رفت که هیچ کس نمیدونه کجا رفت. بعد آب پر کرد و اومد و پشت درخت ها کمین کرده بودن. ما میگیم یه مرد جنگی مثل حضرت ابوالفضل چطور میشه غفلت کنه از کسی که پشت درخته؟ حواسش این بود که آبو برسونه، حواس بود که آبو من برسونم، داشت هی را پیدا میکرد که سالم بتونه آبو برسونه، تیر نیاد به این مشک. دو دست به باد رفت. بعد فرمود والله این قطعتم یمینی، من دست از امامم بر نمی‌دارم.